سلام مظهر یکتای لیس الا هو، سلام حضرت خورشید ماه یوسف رو، مقام اسمتتان انما یرید الله، قسم به اشهد ان لا اله الا هو. شبی نشان بده از باب یطمئن القلوب، به چشم خسته من گوشه از آن ابرو. دخیل گریه ببندید زائران اینجا، به حلقه های ذریح متطهر از هر سو. چگونه زامن دلهای ما نخواهد شد، رؤوف شهر که کرده زمانت آهو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و له الحمد انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بینندگان فاضل و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. عرض تبریک و تهنیت به مناسبت دهه مبارک کرامت میلاد با سرسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولی نعمه همه ما ایرانی ها حضرت علی بن موسی رضی الله مرتضی علیه آلاف و تحییت و ثنا. باعث افتخار و سعادته که در چنین شبی خدمتگزار شما بزرگواران هستیم و خداوند رو شاکریم. جای همه شما عزیزان خالی است، در این صحن و سرا باشید و از نزدیک از ادب بکنید خدمت آقا علی بن موسی رضی. از جانب همه شما نایب الوزیره هستیم و از طرف شما سلام میدیم به آقای رؤوف و مهربانمون، میگیم السلام علیک یا قریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفا، السلام علیک یا ضامن آهو. پیش از این مقدمه میشم در محضر حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای سیبوی، یکی از کارشناسان خوب برنامه هستیم. حاج آقا عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
خیلی کنم سلام علیکم، موفق باشین
شما. خوشحالم آقا دو سخنی داشته باشید با بینندگان عزیز و بعد در خدمتتون خواهم بود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم شبکه مستند ولایت و عرض میشود که این شب بزرگ و عید بزرگ مسلمان ها رو ولادت با سعادت حضرت صامن الحجت حضرت علی بن موسی رضی رو هم تبریک عرض میکنم و خواستم این تبریک رو با دو بیت عربی به خدمت بینندگان تقدیم کنم که میفرماید مرحوم جامی سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. تبریک عرض میکنم، نائب الوزیره انشاءالله خواهیم بود و انشاءالله در این شب بزرگ هست از خدا خواستید به همه شما مسلمان ها و خوبان عنایت بفرمایید
انشاءالله. آقا ما در این شبهایی که خدمت بینندگان عزیز بودیم و هستیم، خب خداوند رو شکر میکنیم درباره شخصیت و فضائل حضرت رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت شد. اگر موافق باشید ما درباره هجرت حضرت صحبت بکنیم از مدینه به مرو، که چرا و چگونه این اتفاق افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هجرت یکی از نعمت‌های بزرگ انبیا و بزرگان دین ما و همه معصومین علیهم السلام و از زمان خود پیامبران شروع شد تا رسید به امامه. نسبت به حضرت علی ابن موسی هجرتشون، این مقدمه را عرض کنم که این مقدمه باعث این هجرت و این هجرت بزرگ و پر ثمر و پر ارزش و با عظمت در دنیای امروز اتفاق افتاد. و اینه که بعد از اینکه هارون رشید مرد و دفع شد، حکومت رسید به دست مأمون از خلفای بنی عباس، دعوتی کردن از امام هشتم ما که بیان به طرف مرو و بیان به طرف خراسان. حضرت ابا کرد، قبول نکرد. همونطور که امام حسین هم دعوتشون به عراق همینطور شد، یا ائمه دیگه که در عراق هستن اونا اول قبول نکردن، این هم همینطور امام قبول نکردن و نپذیرفتن. ولی با اصرارهای زیاد متعدد و بارها گفتن باید بیایید اینجا، امکانات اینطوریه، ولایت اینطوریه، عهد اینطوریه، از این داستان ها رو که تشویق کنن امام رو حرکت کنن و این هجرت رو انجام. حضرت ها دیدن که این مسئله جدیه و اینها دستبردار نیستن و هرچی ایشون ابا میکنن ایشون نمیتونن از این مسئله دوری کنن، ناچار شدن و گفتن حالی که اینطوره مقدماتی رو این هجرت داشت. مقدمه اول این که مثل بقیه اماما رفتن کنار قبر پیامبر عظیم با شأن اسلام گریه کرد، خداحافظی کرد، ودا کرد، منتظر. بعضی وداها و خداحافظی ها یه خداحافظی که میگه فعلا من میرم اما حالا برمیگردم، کی برمیگردم دست خدا. اما ایشون ودایی که با پیغمبر میگرد ودایی بیکرد که دیگه برگشت توش میگه. این اولی مقدمه است. مقدمه دوم اینه که بستگان و فامیل رو جمع کرد و با همه اینها خداحافظی کرد و گفت، جالب این که گفت برای من گریه کنید. هیچ امامی ندهیم که بگه برای من گریه کنید. چرا؟ گفت برای اون کسی گریه کردن خوب نیست که میدونه برگرده، اما منی که میدونم بر نمیگردم گریه کردن برای من خدا دار که به شهر قربت میرم و در اونجا میمیرم. مطلب سوم، 12,000 دینار صله و هدیه بین فامیل و زن و بچه فرض کرد. این سه تا مقدمه، مقدمه های بسیار مهم آموزنده برای این هجرت بزرگ و عظیم رخ داد. خب حالا هجرت شروع شد. هجرت که شروع میشه، از کجا این هجرت شروع شد؟ یه ده میگن از خود مدینه حرکت کردن اومدن به طرف عراق، به طرف بصره. یه ده میگن نه، اومدن مکه هم اومدن، از مکه رفتن به طرف عراق. که هر دو مزداره، میدونی هم مدینه مزداره هم مکه. اومدن طرف بصره و در اون بصره، کنار بصره، در اونجایی که از روستاها، یکی از برکات و عنایتی که در اونجا شد اینی که همونجا به دستشون رسید یه بادامی اونجا کسی بهشون داد و یه مقدار مصرف شد، یه دونه که دستشون موند همونجا کاشتن. تو این سفر وقتی که کاشتن این بادامه در آمد، فردا مردم تمام گرفتارا، تمام اینا که مشکل زاییدن دارن، مشکل بیماری دارن، نابینا هستن، هر مریضی داشتن میمدن میگفتن این بادام رو امام و حجت خدا کاشته، این رو که ما بخوریم شفا پیدا میکنیم و میخوردن و شفا پیدا میکردن. اگه زایمان سخت زایمان داشت این بادم رو میخورد زایمانش آسون میشود و همینطور. همینطور اومدن به طرف اهواز. در اهواز مثل که امام زمان اومدن در قم و فرمودن این مسجد جمکانه بسازید، امام رضا هم رفتن در اهواز گفت مسجد بسازید و به نام خودشون هم شد. مسجد هم در اهواز معروفه، کنار شط فراته، بگم مسجد امام رضا. و علی ابن مهدیار هم که از یاوران مخلص امام زمان هست، ایشون گفت منو کنار مسجد امام رضا دفن کنید، وصیت کرد که اونجا مکان شرف پیدا کنه. این آثار هجرت حضرت در اون مسیره. اونم در قم در اول خیابون آسد مدرسه رضویه داریم، جای قدم امام حسین، قدمگاه امام زمان. مدرسه خیلی با برکت، رضوی. از آثار با برکت هجرت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام اون مدرسه و طلاب در درس میکنن و آثار قدم. یکم اومدن نیشابور. نیشابور تو اون زمان، نیشابوری که اون زمان هرچه حکیم و شاعر و عارف و دانشمند و عالم بسیار ارزشمند در اونجا زندگی میکرد، در یک زمان همه جمع بود. ولی زا در اونجا وقتی که حضور پیدا کردن در اونجا، شخصیت های مهم اونجا دفنن. بی بی شتیته که عرض میشد که اینقدر اون خلوصش و اون عظمتش در امام محرز شد که امام کاظم گفتن من به تشییع جنازت میام، من به دفنت میام. یک درهم فرستاد برای امامش با یه تیکه پارچه خام که دست باف خودش بود. امام هم 40 درهم بهش رساد، یه تیکه از پاچه کفن خودشو بهش رساد، گفت 19 روز دیگه هم بیشتر زنده نیست، 19 روز دیگه زنده. گفت من هم میام. به محمد ابن علی نیشابوری گفت، گفت به مردم بگو کسی با ما باشه من خودمون میاییم، بدین که کسی بگه، بدین که کسی بخواد، ما خودمون میاییم و خودمون میاییم برای سر تشییعش و جنازش میاییم. ولی دا بیبی شفیعه اومدن، هم تشییعش اومدن، هم دفنش اومدن، هم نماز خوندن ببنید تا اینکه اومدن. حالا همه این قصه های طرف تمه تموم شد. بزرگترین ارزش و بزرگترین نعمت بزرگ الهی در این هجرت بزرگ و با عظمت حضرت علی ابن موسی علیه السلام چی بود؟ این بود که جمع شدن، ما نمیذاریم شما از اینجا بری، یه حدیثی به ما بگو، یه چی به ما بگو، یهو به آدم بگن یه چیزی بگو، قبل صحبت رو کرده بوده
بس.
یه حدیث بگو. اینم فکر کرد یه حدیثی موند و گفت جاودانه و مندگار موند. بهش گفتن حدیث سلسله ذهبیه طلا، یعنی که یعنی این واسطه ها همه طلا. گفت ابی ان پدرش یعنی موسی بن جعفر، ان جعفر ابن محمد، ان محمد ابن علی، ان علی ابن حسین، ان حسین ابن علی، ان حضرت ابن علی، ان علی ابن حسین، ان علی ابن ابی طالب، ان رسول الله، ان جبرئیل. همه خب چی این همه سلسله مبارک طلا چی میخوای بگی؟ کلمت لا اله الا الله اسم. حالا همه دارن گوش میکنن، چی میخواد بگه؟ میگه یه چیز میخوام بگم، همین لا اله الا الله. تمام این نمازامون، تمام این زیارتامون، تمام این توسلامون، تمام روزهامون، تمام فروع الدین، 10 فروع الدین داریم، تمام اصول دینمون همش تو این یک کلمه است. حضرت یه چیزی گفتن که تمام عبادت های ما همه تو یک هجرتی حضرت کرد، یک کلمه رو تو این هجرت گفت که اگه این هجرت نمیکرد معلوم نبود این کلمه اتفاق بیفته. این کلمه گفت، گفت به شروطها شرط داره و انا من شروطها. آره حکی آقای نفر اومد خدمت امام صادق، امام صادق گفت که اگه کسی بگه یه بار لا اله الا الله بدون کاخ بهش ساخته میشه تو بهش. نفر گفت خب من صد تا میگم، گفت آخه به شرط داره، به شرطی که با یه گناه نسوزونی میسوزیم اون مقدر. ولذا در اینجا امام رضا علیه السلام با این هجرت بزرگ تو این مسیرها، مکه، مدینه، بصره، سرخ، سناباد، اهواز، قم، طبس، یزد، تو یزد رفتن، تو اون مسجد نماز خوندن، مردم اومدن با امام. هر جایی که رفتن حضرت کرامت داشتن، یا اثر قدم مبارک، یا امر به مسجد، یا کاشتن اون درخت بادام، یا حدیث سلسله ذهب، یا حوائج مردم برآورده کردن. یک هجرت بزرگ و سرتاسر عظمت و سرتاسر معنویت و سرتاسر ارزش دینی و معنوی و اخلاقی،
سرتاسر برکت. سپاسگزارم از هاشم. همینطور که خب ما بارها دیدیم به غیر از شیعیان که محب اهل بیت و آقای علی بن سردا هستند، بعد در کل مسلمان ها بعضی از ادیان هم جهت عرض ادب و ادای احترام میان خدمت آقا. بفهمید عنایت ایشون، عنایت خود حضرت به ادیان به چه شکل بوده؟
بله، از میشود که حضرت علی ابن موسی رضا همانند اجداد طیبین و طاهرین شد، همانند خود پیغمبر عظیم الشان اسلام. اینا هر انسانی که می آمد در مقابل حضرت قرار می گرفت، با هر دینی، با هر کیشی، با هر آیینی، چنان حضرت اون فرد را مورد تفقد قرار می گرفتن اولا، و دوما اونقدر اون دین اون فرد را مورد ستایش قرار می دادن، سوما در گفتگو و بحث اینقدر با این فردی که صاحب اون دین بود، حالا مسیحی بوده، یهودی بوده، اچ بوده، با همه اون گرایش هایی که داشته اینقدر حضرت با ملایمت و با بیان حقایق دین و حقایق مسیحیت بیان میکردن که اینها اصلا فکرشون نمیکردن. و چهارم اینکه حقایق خود اون دین مسیحیت رو از زبان امام میشیدن تعجب میکردن. چرا؟ چون که کتابهای منحرف به دست اونا رسیده بود. یهودی کتاب منحرف تورات دستش رسیده بود. این مطالبی که حضرت بیان کردن اصلا اون نبوده تو اون کتابش. اولا تعجب میکنه این مطلب از کجا؟ حضرت میگه مال خود کتابشه. دوما اینکه حضرت چیکار میکنه؟ کار حضرت بود تقریب بود، یعنی نزدیک کردن ادیان سماوی، دینهای مختلف خدا رو به هم بود. این تعجب بیکرد، فکر بیکرد که امامان و پیشوایان دین ما و پیشوایان مسلمان ما که آمدن، اینها آمدن برای چی؟ آمدن برای اینکه بگن فقط دین ما، قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، فقط اومدن بگن اسلام لاغه، هیچ دیگه قبول نیست. اینا اینطور فکر میکنن، در حالی که وقتی که حضرت با اون فرد مسیحی نشستن و حقایق دین مسیحیت رو بیان کردن و حقایق دین اسلام رو بیان کردن و حقایق ادیان سماوی رو بازگو کردن، این فرد مسیحی انقدر لذت برد گفت من دیگه قبول ندارم دیگه، من دیگه اصلا این یادم افتاد به این قصه. حضرت ابراهیم خیلی مهمان دوست بود. یک روزی سر مسیح ایستاده بود و میگفت که خدا یه مهمان برام برسون. مهمان و دوست داشت که همون مهمان موحد باشه، یک تاپرست باشه. حالا ببینید امام رضا چطور این قضیه رو میرسه به خود حضرت ابراهیم اهمیت میدادن. بعضی نفر میرسه سوال میکنه، گوشی میگه بله من گرسنم غذام نخوردم. میگه چه کار هستی؟ چه دینی؟ میگه من بت پرستم. میگه بت پرستی؟ نه من بت پرست نیستم، من با این نفر خدا پرست باید بشه غذا بدم. میره عرض میکرد که بهش یک دفعه وحی میرسه به ابراهیم. 70 سال زندگی کرد، بت پرستی کرد، من یه روزی نگفتم تو بت پرستی بهت نون نمیدم. یه روز اومد در خونه تو، تو میگی این بت پرستی؟ ابراهیم رفت دنبالش. وقتی که رفت احد گفت بیا، گفت کی گفت بیا؟ گفت اون خدا گفت بیا. گفت اگه اون خدا گفته من ایمان بودم به دین تو. حضرت رضا وقتی که با این صحبت کرد گفت خدا توحید رو میخواد، خدا میخواد شما گرایش و گرویدن به خودش داشته باشید، به کسی دیگه نداشته باشید. پیغمبر رو هم وسیله خودت قرار بده، نه خود ذاته که شه قائنشه. این مسیحی هم انقدر از حرفای امام رضا خوشش اومد، گفت من هر چی میگی درسته، فقط چه دینیه؟ گفت اسلامه. گفت همون دین اسلام قبول کرد.
استفاده میکنم از فرمایشات شما، فقط یک ربط و برگشت کوتاه خواهیم داشت و بعد در خدمت شما و بینندگان عزیز خواهیم بود. با ما همراه باشید، برمیگردید بفرمایید.
شده امشب دلم مولی اهل یقین، شده مولودی صاحب ایران زمین. همه جا غرق شد، همه گرم سرود، مدینه شده پر از نور، مدینه شده پر از نور. شده قوقا تو عالم بالا، ریف بندون گشت عرش اعلا. زهرا علی موسر رضا حرم با صفا قبله کرب و بلا دل من بی گمان شده مرغ جنات زده بر تا به خراسان زده بر تا به خراسان توی دنیا هر کی اهل رازه دل سخت و خونه می سازه بین شهرهایی که توی دنیا حفظ مشهد و رضا می نازه حفظ مشهد و رضا می نازه
با شفا از تو چه زیبا شده بیمار شدن با شفا از تو چه زیبا شده بیمار شدن به تو وابسته شدن با تو گرفتار شدن کار من هست فقط گرمی بازار شدن گرچه در باور من نیست خریدار شدن باشه که انشالله به برکت این شبهای عزیز و بابروی آقلی بمسرزا اهل بیت و خود آقلی به مترزا خریدار ما بشن حاج آقا چی کار کنیم؟ چه عملی انجام بدیم که آقلی به مترزا خریدار ما بشن؟
به حضرت علی ابن مترزا میگیم هر کجا تو با منی من خوش دلم یوسف اینو گفت هر کجا تو با منی من خوش دلم گربه و در قهر چاهی منزلم هر جا امام رضا بدونه ما اون چی که انجام میدیم مورد رضایت خود خداونده اون امام رضا از با ما اما اگه ایجا دید نه ما از خط خدا و انحراف اینا چیز کردیم ممکنه جسم ما اینجا باشه اما از اون کسی که از اون فرسک ها راه دور سلام و با اون اخلاص میپرسه از اون کم تره و لذا رضایت خداوند تبارک و تعالی و جلب رضایت خدا جلب رضایت امام رضا
پس ما سعی کنیم اون چه که آقای ابن سرزا میپسندن و سفارش کردن در اون خط در اون راه قدم برداریم تا خریدار رو بشن انشاءالله سپاس گذارم حاجی باید بفرمایید حضرت رضا اصلا خود نام رضا به چه معناست حالا شاید معنای مفهومی به کلمه رو ما زیاد شنیده باشیم اما به چه معنا رضا چرا رضا نامیده شدنیش
از میشود که لقب‌های امامان معصومین ما حکایتی دارند هر امامی صاحب یک لقبیه این به این بدان معنی و مفهوم نیست که بقیه امامان این لقب رو ندارند نه اما این امام در این لقب ممیز شده و صاحب امتیاز شده امام صادق امام کاظم امام زین العابدین امام رضا امام تا امام رضا نام رضا حاکی از یک رضایت عمقی و درونی حضرت علی ابن موسی رضا از ذات حق اون چیه اون اینه که حضرت مردم و دانشمندان چه دانشمندان مسلمان چه فرقه های مختلف و چه مسیحا هر کدام معنی رضا رو به معنی که خودشون خواستن گرفتن مثلا ادیان سماوی گرفتن که چون که حضرت علی ابن موسی رضا از ما ادیان سماوی راضی شد پس رضاست مثلا مذاهب دیگه گفتن چون که حضرت با همه مذاهب و فقهشون رو بر اساس همه مذاهب میگن ایشونو گفتن رضا اما هست حق امامیت و اهل مذهب جعفری و اون چی؟ اونه که حضرت علی ابن موسی رضا نسبت به خداوند تبارک و تعالی توکل بیش از حد رو بهش میگن رضا خود معنی توکل یعنی واگذار کردن کار انسان نسبت به خود این همه میگن ما توکل تو علی الله، یعنی کار واگذار. اما یک توکل بدون چون چرا، یک توکل چشم بسته، یک توکل در همه شرایط، سختی قصدی چقدر امام رضا سختی میکنه، حرکت اومدن زندگیش اینجا، غربت دوری از زن بچه، تمام این قصه ها رو گفت راضیم. یکی درد و یکی درمان پذیر، یکی هجر و یکی سامان پذیر. من از درد و هجران پسندم آن چرا جانان پذیر. میگه اون که میخواد من میخوام. امام رضا اینو داشت، یعنی عمیق‌ترین خواسته امام رضا از خدا این بود که اونی که تو میخوای من میخوامش، اونی که میخوای من میخوامش. لذا در حضرت یوسف وح شد در داخل چاه، وضع چطوره در چاه اینجا، گفته که کیه این که داره با میگونه؟ گفت این که داره با صحبت میگونه از طرف خداست. گفت از طرف خداست؟ خب من همونو میخوام. همونجا گفت هر کجا تو با منی من خوشدلم، اگه بفهم خدا ته چاهم با منه من راضیم، گربه و درقه از چاهی منزلم، همینجا باشه بیدم خدا هست. امام رضا میگه من راضیم، نمیگه من خدا از من راضیه، میگه من راضیم. چرا؟ چون رضایت انسان از خدا بهترین دلیل رضایت خدا از انسانه. شخص آمد خدمت امام صادق، او از کجا بفهمم خدا از دست من راضیه؟ گفت خودت چقدر از خدا راضی هستی؟ هرچی فکر کرد گفت نمیتونم بگم. گفت برو فکر کن، هر اندازه که تو از دست خدا راضی، خدا هم از دست تو. امام رضا رضایت از خدا فوق حد بگیر، ولذا خداوند تبارک و تعالی نسبت به علی ابن موسی رضا که الان در جوارش هستیم و امیدواریم که حضرت علی ابن موسی رضا این نعمت رضایت را به این مردم مرزبوم، به این ملت‌های مسلمون، به تمام ملت‌ها، همه دین‌ها عنایت بفرمایه، این نعمت بزرگ رضایت مردم از خدا داشته باشن که در نتیجه خداوند تبارک و تعالی از اونها هم راضی باشه.
انشاءالله. یکی از تأکیداتی که حضرت رضا داشتن و خودشون هم پیش قدم بودن و انجام میدادن، شرکت در تشییع جنازه اموات بوده. این به چه معناست و به چه منظوره و اینکه این تأکیدی که داشتن به چه شکلیه؟
حضرت به منطقه سرخت که میرسن یه تشییع جنازه پیش میاد، میگم بلند چیم بریم؟ به حضرت میگم میشناسی؟ میگه مگه بناس بشناسم؟ اگه میشناختن که باید زودتر میرفتم. بریم. همونجا فرمودن من شیعه مؤمنم، کسی که مؤمنی رو تشییع کنه، غفر الله له ذنوبه کیوم ولدته امه. میگه کسی یه تشییع بره، یه مؤمن نشناخته یه تشییع بره برای خدا بره، مانند کسی که تازه از مادر به دنیا آمده و هیچ گناهی به گردن اون. و حضرت اونقدر تشییع جنازه اهمیت میدادن که اگر یک جا تشییع جنازه بود، یک جا قضای حاجت بود، حاجت رو برآورده نمی کردن، می گفتن اول بریم تشییع، بعدش می رفتن اون حاجت رو برآورده می کردن. می گفتن این تشییع مؤمنه، ثوابش رو کسی نمی دونه مگر خدا. وزا اهمیت می دادن. و یکی از توضیح ها و بیان هایی که در مسیر هجرت ایشان نسبت به خراسان داشتن، موضوع اهمیت شرکت در تشییع جنازه، یک. دو، به محمد ابن علی نیشابوری گفت نیشابوری به مردم بگو هر کی با ما باشه، هر کی
عرض میشود که
هر کی عقیده ما داشته باشه و هر کی بر مسلک و دین ما را بره، نیاز نداره چیزی بخواد، ما خودمون میاییم، خودمون تشییع اون شرکت میکنیم و خودمون هم نماز میکنیم برای. مهمه جنازه این وره، امام اون وره دنیاست، حضور پیدا کنه امام برای یک جنازه‌ای که عامل بوده و عمل کرده دستور دینو و امام شرکت در تشکیل کرده و سفارش به تشکیل داده. حضرت در این صفت دو تا عنوان مطرح کرده: یک، اهمیت تشییع جنازه; دو، اگر مسلمان واقعی باشی ما خودمون میاییم، یعنی نه اینکه فقط خودتون شرکت کنید، نه ما هم میاییم، یعنی ما اگر اون ور دنیا باشیم بازم تشییع جنازه میاییم.
ممنونم. حاجی بفرمایید، ما الان که خب شب میلاد حضرت علی بن مصعب رضا، این شب چی بخوایم؟ بهترین دعا چیه؟ یا چه جور دعا کنیم که دعامون برآورده بشه؟
عرض میشود که دعا بین علما که تا اینجاش من مطالعه کردم، مهمترین دعایی که کردن عاقبت به خیریه. دعا کرد، یکی دعا میکنه کار دنیایی، خونه نداره، یکی ازدواج، یکی زندگی، اینا تموم شده اینی. یکی دعا میکنه که بهش بره، یکی دعا میکنه جهنم نره، یکی دعا میکنه که گناه نکنه. اگر یه دعا میکنه، ولی همه اینها جمع میشه در یک کلمه، و اینکه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. چرا؟ که روایت داره که یه انسان مؤمن صبح از خونه در میاد مسلمون، شب بعد میگرده خونه کافر. چرا؟ چون که ایمان ثابت نیست. لذا این دعا هست، میگه بعد نمازا بخونید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینش ولا تزغ قلبی بعد از، که این دعای اثبات بر دین رو بخونید. چرا؟ میگه صبح در میاد بعضی چی دیگه. این همش مال یه قصه، اونی که خدایا ما آخرش نمیدیم چی میشه، عاقبت نمیدیم، خدا عاقبت ما رو خدمت. لذا امشب از در کنار گنبد بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا و شب میلاد با سعادت حضرت امام رؤوف، از خدا میخوام که برای ملت ما و امت ما و کشورهای دیگه، تمام ایرانیایی که و تمام مسلمانی که از راه دور این برنامه رو مشاهده میکنن و دلشون اینجا بالاخره و حواسشون همش اینجاست و میدونم اشکشون هم تو چشمشون جاریه، از امام رضا میخوایم که انشالله عاقبت همه اونها رو ختم به خیر کنه.
انشالله. همونطور که فرمودید، جای شما عزیزان، جای بینندگان عزیز ما واقعا اینجا خالی است. قطعا صدای این سرور و جشن رو میشنوید. هر کسی، من برای اینکه در خدمت شما باشم داشتم میومدم و این صحنه رو تهیه میکردم، میدیدم که مردم یکی با شیرینی، یکی با شکلات، یکی با گل، فقط جهت ادای احترام و عرض تبریک خدمت آقاش میومد و اینکه واقعا جاتون خالیه. انشالله که بشه به زودی زود آقا بطلبه و خودتون رو در صحن سرای آقا ببینید و از نزدیک ادای احترام بکنید. حاج آقا بفرمایید، این که میفرمایید حالا صحبت خیلی هست که میگن آقا باید آقا بطلبه تا ما بتونیم بیاییم زیارت، که حالا صحبت شد، آیا واقعا همینه یا نه دو طرف هست، باید خود شخص هم بخواد یا تا دعوت نشه اصلا نمیتونه بیاد؟
این که خدا به طلب، امامزا به طلب، این خواب زبان گویای خود مردمه، زبان ساده خود مردمه، ولی این معنی داره. ضرب المثل های عامیانه مردم همش حکایت از قصه هاست و داستان هاست. این که میگه به طلب، یعنی این که هر انسانی یک ظرفیتی داره، یعنی این که از امام رضا بخوان این ظرفیت در من به وجود بیاد. چطور؟ چون که این انسان وقتی که آفریده شد پاک آفریده شد، آلوده نیافریده شد، خودش پس از مدتی آلودش کرد. یعنی به زبان بی زبانی، یعنی میخواد بگه خدای من رو ببخش، خود زمینه منو زمینه ساز کن، ظرفیت منو آماده کن، خود من رو آماده کن که من اون لیاقت و من اون ارزش رو و اون مقام اومدن به زیارت حضرت داشته باشم، که اون مقام رو اگه داشته باشم خدا حضرت میده. و هر کسی نسبت به ضعف خودش، مرحوم شیخ محمد حسن، شیخ حسن علی نخودگی اصفهانی که در همین صحنه دفنه، با این ظرفیتی امامزا بهش داشت که واسطه بین امامزا و بین خودش شد.
یعنی امامزا بهش گفت تو باش حوائج مردم تو برآورده کن، هرکی میمد خدمت امام اشتم چه خواب میدید چه تو بیداری امامزا میدید، امامزا میگفت برو سراغ آشان از رحلی نخدگی اسمانی. خب این مثلا یه شاق نباد میداد. یه نفر از عراق اومده بود میگفت خانواده من بازداره و خطر بازش اینها هست، گفت این نبات بده بود. گفت آخه این عراق بعد یه بخوام پیاده برم تا اونجا او کلک شنده شده. گفت تا نبات همینجا بخور اونجا زامنش آسون میشه، نبات اینجا خورد زامنش آسون شد. ببینید هر کسی یه ظرفیت امامزا بشنده، یکی اون تو مستجاب دعوتش میکنه، یکی این که میگه نه من بهش میگم بیاد، یکی نه میگه تو در همون آمریکا باش، تو در همون کانادا باش، در همون کشورهای دور باش، از همون جا دست به سینه مقابل عکس امام رضا، مقابل گنبد بابا با تمام اخلاص بگو السلام علیک یا علی ابن مرتضی، این سلام واقعی بده از ته دلت بده، همینو قبول کردم عزیز. یومونی از صد تا اینی که کرایه داده خرج کرده اومده اینجا از ده تا اونها هم بیشتر قبول کرده.
همطور از خیلیت میفرمایید حاجا، اشاره کردیم به حاجات حوایجی که حالا همه ما انسان ها به نوعی حوایج داریم، یا دنیاییه یا اخرویه، بستگی به اون نیاز و معرفتمون داره. این که حالا در حوایجمون، حالا ما مثال دنیاوی رو بزنیم، تأثیر میشه. خیلی ها هستن، من نوعی، من بنده حقیر، حوایجی دارم که سالیان ساله که این در اون در میزنم، خدا رو قسم میدم، امام رضا رو قسم میدم، اما نمیشه که نمیشه. چرا؟
از میشهد که اما نسبت به حوائج، حالا آخرتیش که مشخص نیست، آخرتیش که
بله بله
انشاءالله همه شد، اما میام سر دنیا
دنیا
نسبت به حوائج دنیاوی، خداوند سبحانه و تعالی حاجت ها رو که در مردم وسیله خودش رو قرار داده یا خوبان رو قرار داده، این حوائج رو با اون ظرفیتی که مردم دارن فهم میکنه. خداوند سبحانه و تعالی اون ذات اشخاص رو با اون حاجت رو میشناسه، یعنی هم حاجت رو میدونه خدا، هم اون شخص رو میدونه. مثلا یه خونه ممکنه یه خونه به شما بده به من نده، با که ما دوتا انسانی ما، ولی شما رو خدا میشناسه، منو هم میشناسه، میگه من خونه رو به این میدم به این نمیدم. چرا؟ چراش میگه من میدونم. شخصی اومد خدمت امام صادق گفت که ما چرای عبادت ها نمیدونیم. گفت خب نمیشه دیگه، اگه برای همه چرا بدونیم و دیگه هیچ که عبادت نمی کنیم دیگه. حالا خدا همه چراها رو نمیگه، یه جا مثلا روایت داره در بهار هم هست که حاجته تأخیر نمیشه، خدا به فرشته ها گفته ببینید بنده من چرا جلزه ولز میکنه، خدا داره لذت میبره. میگه چرا لذت میبره؟ اینکه داره جلزه ولز میکنه. میگه من از جلزه ولز کردن این بنده خوشم میاد. خب نمیده دیگه، میگه اگه بهش بدم دیگه نمیکنه این کارو، دیگه نماز اول وقت نگه نمیخونه، یه گریه دیگه نمیاد بکنه بر من، بس من اینو نگه داشتم که این برای خودم این کارو انجام بده. مثل حضرت موسی رو، حضرت موسی رو ذاتشو دید که به درد خودش میخوره، در میان 124 هزار پیغمبر یه دونه موسی انتخابش کرد. قرآن آیه داره و صنعتو کلی نفسی، من تو رو بوجود دارم برای خودم، لذا شد کلیم الله، هیچ پیغمبری کلیم الله نیست. خب یعنی تو با من سخن بگو، من با هم دیگه حرف بزن. این انسان رو خدا ظرفیتش رو میشناسه و اون حاجت رو میشناسه، میگه این حاجته به درد این میخوره یا نمیخوره. عنوانش کردن مصلحت، که مصلحت نزده که اگر بهش میخوره بهش میده، اگر در خود میده این چی حل میکنه؟ واگذار کردن. معنی اخلاص چیه؟ اخلاص اینه که من حاجت رو انجام بدم، مثل دعا تو خوبی کن و در زده هم که ایزد در بیابان نداد، تو دعا تو اینجا بکن، تا حالا به داد یا به نداد بلکه یه جا میده. این که کلن نمیده نه، محاله. من همینجا جلو گنبد بارگاه حضرت علی ابن موسی از خود ایشون نرمیده، محاله از خدا چیزی بخوای خدا نده، محاله، صد درصد میده. اما کی
کیجور چطور روایت داره شخصی آمد روز قیامت پرونده عماش نگاه کرد دید خیلی خاخا درخا گفت خدای من اینقدر کار نکرده بودم گفت این مال اون دعاهایی که دعا کردی
مستجاب
نشد اینجا بدارید میگه اون بنده خدا میگه کاش هیچ کدوم دعاهام مستجاب نمیشد کاش هیچ کدوم دعاهام مستجاب نمیشد رضا خدا امام میفرمان حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه قربونش برم میفرمان که این که خدا حاجت رو نده محاله اما کجا چطور کی این دسته رضا میگه کسی که حاجت نگرفت اهمیت نداد درجه اخلاصش بالاتر میاد کسی هم که درجه اخلاصش بالاتر داد تقواش میواد کسی که تقواش رفت بالا از اولیا هست
سپاسگزارم استفاده کنید انقدر شما شیوا و شیرین ماشاءالله سخن میگید که آدم حیفش میاد ما هنوز خدا رو شکر زمان داریم و میتونیم از شما استفاده کنیم بفرمایید اگر هم بخوایم حالا به عنوان سخن پایانی باشه درباره ولایت عهدی آقای علی بن سرضا برای ما صحبت کنید و بگید که چی شد که ایشون ولایت عهدی رو پذیرفتن
عهد میشه که نسبت به ولایت عهدی حضرت خودش یه داستانیه داستان مفصلی و اینکه تمام این نقشه ها تمام دعوت کردن های امام و تمام حضور امام به این سرزمین که حضرت رو اون ولایت عهدی استمرار خلفای بنی العباس به شانه حضرت بنشینه کل داستان این قصه است که حضرت این ولایت رو بپذیرن حضرت هم که نمیپذیرفتن اصلا ولی ایشون علی‌رغم اصرارهای زیاد و التماسهای زیاد مجبور شدن که بپذیرن ولی ایشون در هر جایی که میدیدن که اینها میخوان برخلاف حکم خدا حکم کنن برخلاف شریعت دین جدشون پیغمبر حکم کنن ایستادگی میکردن محکم ایستادگی میکردن و اینا فکر نمیکردن اینا فکر میکردن که حضرت رو بیارن طبق خواسته هاشون حضرت فتوا میدن و طبق میل باطنیشون حضرت احکام رو و دستورات رو به مردم اجرا میکنن و جاری میکنن حضرت با اینکه علی رغم میل باطنیشون که قبول نمیکردن قبول کردن ولی حضرت اینقدر محکم ایستادن و محکم پای حکم دین جدشون ایستادگی کردن یک دونه حکم رو برخلاف دین جدشون نگفتن اینا مونده بودن از طرفی خودشون اصرار کردن حضرت بیاد کنار بگذارن مردم چی میگن میگن اه مأمون مشکل بوجود داره کنار نگذارن بعد چیکار بگن پس من برای اینا اومدن تمام تحملشون و حوصله‌شون و فشارها رو به خودشون آوردن که این مدت زمانی که حضرت این حکم رو کردن تحمل کنن و در نتیجه کار کنن حضرت رو از پا در بیارن هیچ چایی دیگه نبیده بودن چکار کنن حضرت رو از پا در بیارین بودن دعوت رو بکنیم تو خونه اون انگور زهرالودو بهش میدیم که حضرت از پا در بیاد ادامه حکومت حضرت یعنی نابود شدن سلسله خاندان بنی العباس سپاسگزارم
ممنون از شما محبت کنید استفاده گیریم از حضور خیلی متشکرم
موفق باشید
شنوندگان عزیز با ما همراه باشید ما همچنان در خدمت شما هستیم از حضرت حجت الاسلام و مسلمین از آقای سیبوی خداحافظی میکنیم و انشاءالله با شما هستیم با مرداه اهل بیت خدا باز هم ممنونم با ما همراه باشید
در این بیابان اسیرم و ما تو حیرم بانگ نجاتی آب حیاتی گرم از ولایت دلهای ما. یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا مولا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان در محضر شما خوبان هستیم از حرم امن آقا علی بن مطرزا امام مهربانی، دنیای کرم جای همه شما خالی. در محضر حاج آقای بحرینی، یکی از مددهان اهل بیت و خادمین آقا علی بن مطرزا هستیم. حاج آقای بحرینی عرض ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم محضر شما و همه بینندگان و متنوع برنامه. ولادت پربرکت علی بن مطرزا رو در این شب حساس و زیبا تبریک و تهنیت مجددا عرض میکنم خدمت شما. ما در خدمت شما
هستیم. استفاده میکنیم از شما انشالله. ببینیم که شب ولادت آغاست و دل ما رو کجا میبرید.
توکل خدا روکش. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، ای قبله هر فقیر، کوی تو رضا دارم، هم ز گناه رو به سوی تو رضا، امید که گناه ما را بخشن در روز جزا به آب روی تو رضا، امید که گناه ما را بخشد در روز جزا به آب روی تو رضا. آقا جان، مولا جان، دل به کمند رضا افتاد، دخیل پنجره پولاد، دل به کمند رضا افتاد، دخیل پنجره پولاد، عاشق مسجد گو هر شاده، یا رضا یا رضا یا ابن زهرا، یا رضا یا رضا یا ابن زهرا، یا رضا یا رضا یا ابن زهرا، یا رضا یا رضا یا ابن زهرا. دل دیوونه غزل میخونه، دل دیوونه غزل میخونه، داره بهای داره نواهای عاشقونه، دل به کمند رضا افتاد، دخیل پنجره پولاد، زائر مسجد گوهر شاده، یا
یا رضا یا ابن زهرا حرم زیباش عرشو شکافته حرم زیباش عرشو شکافته هرچم زیباش و زهرا بافته شمیم عطر حرم از یاس آینه هاش بهتر است الماس پایین پا یقینش تباسه بانی سد با خونش عباسه یا رضا ابن زهرا
لذت بردیم
زنده باشید آقا
خیلی متشکرم پرچم تو هادی این بادها گنبد از سرچشمه خورشیدها گر خدا میخواست بگذارد ستون این ستون آسمان گلدسته ها گر خدا میخواست بگذارد ستون این ستون آسمان گلدسته ها این هم دو بیتی بود از یکی از خدام اهل بیت و خدام آقا علی بن مصعب رضا آقای فروزی جای شما همه خالی است واقعا ای کاش می بودید و می دیدید از نزدیک جشن و سرور و دلهای عزیزانی که اینجا هستن و شاد به معنای واقعی شادی رو لمس می کنن درک می کنن چرا که ولادت با سر سعادت آقاشون آقای مهربانشون آقای رئوسشون علی بن مصعب رضا انشاءالله که باشه که شما هم از نزدیک این صحنه‌ها رو در این شب‌های عزیز درک بکنید و به حاجات دلتون برسید حاجا شما به عنوان یکی از خدام علی بن مصعب رضا
بفرمایید
یکی از خاطراتی که حالا خاطرات شیرینتون هستش که به عنوان خادم علی بن مصعب رضا هستید چه خاطری هست میشنویم ما و بینندگان عزیز استفاده میکنیم
والا من حدود 27 ساله که خدا توفیق داده که تو حرم حضرت رضا علیه السلام سند نوکری زائر علی ابن مصعب رضا را از اون تو پیدا کردم حالا این توفیق رو الحمدلله رب العالمین حضرت به این حقیر عنایت کرده به خیلی ها عنایت کرده امیدوارم به حق علی ابن مصعب رضا علیه السلام ما بتونیم که درست نوکری کنیم و قلب حضرت رو از خودمون راضی و خوشنود کنیم و حضرت از ما راضی بشه من در خاطرات خودم که شما فرمودید یه جریان یادم میاد تو حرم حضرت رضا یه روز کیشه که حرم داشتم نیمه شب داشتم پشت پنجره فولاد قدم میزدم گیرم ولوله ای شد شلوغ شد سرصدایی که شد متوجه شدم خب تو همین لابلای گریه ها و ناله ها و دخیل شدن ها یه نفر شفا پیدا کرده من خودم رسوندم به اون بنده خدایی که شفا پیدا کرده بود سیل جمعیت هم دورشو گرفته بودن به هر حال وقتی اینجور وضعیت پیش میاد خادمین و خدمه باید یه وظیفه دیگه ای دارن به صدا به گردنشون هست که مردم رو آروم کنن و خدای نکرده بس کنید که اگر بخوان مثلا مردم هجوم بیارن این طرف که سعی کنن یه خود آرامش بدن به مردم متکی ما رفتیم جلو و سوال کردیم که به هر حال شفا کی پیدا کرده چه کسی این شفا بده یه خانم جوانی پیدا کردیم حدود گمان کنم 18 یا 19 ساله بود آره من وقتی با ایشون صحبت کردم که چه اتفاقی افتاد دیدم زبان من متوجه نمیشه متوجه شدم ایشون اصلا ایرانی نیست در اصل ما رو از کشورهای دیگه برحال ایشون رو با خادمین دیگه برحال به چه رسوندیم به مکان آرامتری و من کسی که اونجا بود زبان ایشون رو متوجه شده بود سوال کردم خب چه اتفاقی افتاده چه جوری شده که شما چه دیدی چه نشده شما چه مریضی داشتی که از ایش سوال کردن گفت من در شهر خودم همون اشقابات که بودم مثل که اونجا بودم من خواب دیدم یه مریضی گرفته بودم خواب دیدم که تو حرم امام رضا هستم حتی برای اولین بارم ندیده بود حرم خواب دیدم تو حرم امام رضا هستم همین حرمه که علاقه نامده بود داشت تشریح میکرد که من خودم خواب دیدم با همین وقت حرم حضرت رضا هستن و فرموده بودن که بیا اینجا این مکان ما شفا بگیرید. لذا حضرت رضا علیه السلام عنایتش به خیلی رسید و شفا گرفته بود الحمدلله همون مریضیشو. و اینم نیست که مثلا فرض کنه هر کسی که شفا پیدا کردم همه مثلا باور کنیم، حتما باید پرونده داشته باشه، پرونده‌اشو بیارن تحت وصفش مشخص بشه که واقعا شفا پیدا کرده. بعد جزء به تو ما را سوال گفتن علی شفا جا دختگان تفت زب میشه.
خیلی متشکرم از شما، ممنون از حضورتون.
زنده باشه قربان محبت.
یعنیگان عزیز سپاسگزاریم از شما که ما رو میهمان نگاه گرمتون کردید. انشالله که تونسته باشیم اونطور که شایسته شماست برنامه رو تهیه و اجرا کرده باشیم. ما هم از شما التماس دعا داریم و مطمئن باشید به برکت این شب انشاءالله حاجات دلتون برآورده میشه و از طرف شما بزرگ برادران نایب و زیارت هستیم و از طرف شما به آقا سلام میدیم و زیارت میکنیم. باز هم سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا.
سایه گل دسته هایت